اون چه که در قطعنامه های کنگره ما آمده طبعا جمع‌بندی نواقص خود اتحاد مبارزان کمونیست، یعنی ما مشخصا تمام اون موارد و تزها رو به عنوان یک کیفیتی که در ما وجود داشته مشاهده کردیم و دقیقا به همونا انتقاد کردیم که از توشون سر تزها در اومده. من نمیخوام اینجا شروع کنم مجدداً به تکرار اون تزها و نمونه گیری از تشکیلات که در مورد تاکتیک برای مثال این طور بود، در مورد تبلیغ این طور بود. میخوام بگم که مجموعه انتقاداتی که در کنگره ما مطرح شد روی صفحه کار و من الان چند گوشش اشاره میکنم به طور سیستماتیک در تزها در و در به سوی سوسیالیسم بیان شده و در آینده میشه و ما به طور مشخص رو عرصه‌های مختلف فعالیتمون انگشت می‌ذاریم و نواقصش رو مطرح می‌کنیم و راه حلی که براش پیدا کردیم رو مطرح می‌کنیم. برای مثال یه نمونهش بحث روش نشریات کمونیستی که در کنگره ما مطرح شد به صورت سرمقاله به سوی سوسیالیسم به عنوان انتقاد از خود یا انتقاد از جنبش مطرح شد و چاره‌اش هم تا اون حدی که به فکر ما می‌رسیده بیان کرد. من اینجا می‌خوام عمدتاً در رابطه با اتحاد مبارزان به دو مسئله کار روتین و مسئله تاکتیک و مسئله سبک کار در رهبری کمونیستی اشاره بکنم. اشاره من به این دو مقوله به این معنی نیست که انتقاداتو به این دو مقوله منحصر میکنیم که توضیح دادم تمام اون موارد رو ما از تجربه خودمون اساسا درآوردیم و نقد قطعنامه ها نقدیست در این حال به خودمون. در رابطه با کار روتین و مسئله تاکتیک فکر میکنم این از این نظر مهمه که به یه معنی جوهری از سبک کار اصولی درست نمیشه بر مبنای این بحث مطرح کرد. ما این انقلابیگری خرده بورژوایی در عمل به ما حاکم بوده که سیاست تاکتیکی، سیاستی که از نقطه نظر پرولتاریا تاکتیکی ولی برای خرده بورژوازی یک هدف غایی مبارزاتی محسوب میشه به ما حاکم بوده و در نتیجه فعالیت مبارزاتی روزمره ما در مضمونش و در اشکالش تابعی بوده از تحقق اون تاکتیک‌های مشخص. حتی این تئوریزه می‌شد برای مدت‌ها در تشکیلات ما به صورت اینکه مبارزه یعنی مبارزه تاکتیکی، سوسیالیسم یک امر ترویجی است و سوسیالیسم به عنوان یک مبارزه عملی و واقعی برای ما مفهومی نداشت و شاید هنوز برای این سمینارم به درست این مفهوم از این مفهوم ترویجی جدا نشده باشه. روی این نکته من میخوام صحبت بکنم. تاکتیک به مثابه مبنای اخذ تبلیغات، مبنای اخذ نکات ترویجی حتی و مبنای سازماندهی و اشکال سازماندهی برای ما یک نرم بوده. تا حدود شاید 6-7 ماه قبل از کنگره که از اونجا ما تلاشای رو شروع کردیم برای اینکه به درک بهتری برسیم از وظایف تشکیلات کمونیستی. نکته اساسی که شاید اینجا لازم باشه بگیم اینه که وقتی ما برنامه حزب کمونیست رو می‌نویسیم و توش قید می‌کنیم برای مثال که حزب کمونیست همه وجوه مبارزه طبقاتی پرولتاریا رو سازمان میده، به انقلاب اجتماعی نظر داره و نماینده منافع کل طبقه کارگر در اهداف آتی و آنیش هست، برای سازمان ما یک چنین استنباطی به این معنا بود که این وظایف حزب کمونیسته. ابداً این به این معنا گرفته نمی‌شد که این وظایف هر تشکیلات کمونیستی و حزب کمونیست مثابه تشکیلات واحد کمونیستی و تشکیلات سراسری کمونیستی است. این درک برای ما طول کشید که وظایفی که برای حزب کمونیست می‌شمریم از روز اول موجودیت هر محفل کمونیستی، هر هسته کمونیستی کیفیتاً در مقابلش قرار گرفته. یعنی اون وظایف سازماندهی و مبارزه طبقاتی، نظر داشتن به اهداف آتی طبقه کارگر، شرکت فعال در مبارزه امروزی طبقه کارگر، شرکت در جنبش‌های سیاسی و انقلابی که به امر طبقه کارگر یاری میرسونه، همه اینا به درجه معینی طبعا با تناسب عرصه فعالیت در دستور هر کمونیست و هر محفل و هسته کمونیستی هم هست که به وجود میاد. این مقوله تعریف عمومی کار روتین کمونیستیه. کار مستمر کمونیستی اینطوری بیان شده در برنامه ما. و طبعا به اعتبار خودش یه امریست که اگه نکنیم کمونیست نیستیم و به مثابه یه تشکل کمونیستی به خودمون موجودیت مبارزاتی ندادیم هنوز. اگه اون تشکیلات کمونیستی باید اون کار رو به صورت منظم انجام بده. ولی برای ما به یک معنا این وظایف احاله میشد به تشکیل حزب کمونیست، یا امیدوار بودیم حزب کمونیستی زودتر تشکیل بشه که بتونه به طور وسیع این اقدامات رو انجام بده، و مبارزه اتحاد مبارزان کمونیست مربوط میشد به اون مسائلی که مشخصا اتحاد مبارزان کمونیست مشخص در مقابلش قرار گرفته در هر دوره. حتی تئوریزه میشد به این صورت که مبارزه عملی، مبارزه جاری، مبارزه زنده، مبارزه واقعی، مبارزه‌ای که بعد صبح تا شب روزهای مشخصی رو که داریم سپری میکنیم بهش مشغول باشیم، اون مبارزه اساسا حول تاکتیک شکل میگیره. حتی فکر میکردیم برنامه از طریق یک پروسه تاکتیکی به تحقق میرسه و کار ما هم دقیقا بردن پرولتاریا به پیش از دل این تاکتیک به مرحله دیگه‌ای و اتخاذ تاکتیک دیگه‌ای و غیره است. این سوال برای ما به این صورت از قبل مطرح شده بود برای بعضی از ما که پس کارگرها کی کمونیست میشن؟ ماحصل کار یک تشکیلات کمونیستی چگونه به کمونیست شدن کارگران، به زیاد شدن کارگران کمونیست، به متشکل شدن اینها میانجامه؟ اگه ما مبارزمون مدام بر سر شورا، بر سر سود ویژه، بر سر بازگشایی دانشگاه، بر سر حقوق زنان و غیره است، کی ما مشغول مبارزه برای کمونیست شد کردن کارگران هستیم به طور کلی؟ و این جنبش ما معنی اخص کمونیستیش چطور رشد میکنه؟ وقتی مطرح میکنیم که مانیفستو کمونیست برای مثال باید مطرح بشه در نزد کارگران و کارگران میتونن مانیفستو بخونن و بفهمن و مثل ما بشن، گفتم این به عنوان درک ترویجی در نظر گرفته میشد. و خود سوسیالیسم به عنوان یک انقلابی که خیلی وقت در دستور انجام دادنش قرار بوده عصر حاضر، عصر انقلابات پرولتری و عصر انقلاب سوسیالیستی جهانی باشه، این به مثابه یک انقلاب واقعی که از صبح باید پاشد و براش کار کرد و سازماندهی کرد براش، تبلیغ کرد براش، ترویج کرد براش، اینو ما به طور زنده در جلوی چشممون نداشتیم. این مقوله که این آخر بهش اشاره کردم مضمون کار روتین کمونیستیه که به یک معنی در رابطه با مسئله تاکتیک قرار میگیره. روز اول تو معرفی گفتم اون تشکیلاتی که این کار روتین رو میکنه و در نتیجه این کار روتین مستحکمتر و گسترده‌تر و قدرتمندتر میشه، اون تشکیلات میتونه تاکتیکی رو مطرح کنه و در دستور یه بخش پیشتازی از طبقه قرار بده، بر لذا از این طریق به تاکتیکش مادیت بده. اون تشکیلاتی که این کار روتین رو انجام نمیده لاجرم هویت تاکتیکی داره و بنابراین به اثر هر تاکتیکی که مطرح میکنه مجددا باید نیروی بسیج کنه، یه نیروی سازمانی گرد بیاره تا اون تاکتیک رو پیش ببره، و الزاما این نیرو همون نیروی نیست که تاکتیک قبلی رو پیش برده. اینو میخوام بگم که تاکتیک به مثابه حلقه عمل نقش عمل معینی که در یک مقطع تاریخی مشخص، در یک مقطع سیاسی مشخص در دستور یک تشکیلات قرار میگیره که هدفش آموزش و تشکل پرولتاریاست، هدفش نزدیک شدن به قدرت سیاسیه، این تاکتیک نقش عملی است برای بخشی پیشتازی از طبقه که ببره و توده های طبقه را از طریق اون به این مبارزه جلب بکنه. این مبارزه که خود اون بخش پیشتاز رو قبلا آورده باشیم با خودمون، این مبارزه رو ما بهش میگیم کار روتین، کار مستمر کمونیستی. باز اینجا به این دیدگاه مکانیکی نیفتیم که حتما برای آوردن کارگرها به صف خودمون یک سری اقدامات روتین داریم و وقتی که آمدن تنها تاکتیک براشون مطرح میشه. تو زندگی واقعی این دوتا در مجموعه افراد به صورت واحد خودش نشون میده. یک کارگر با یک مغز. هم اشغال سفارت براش مطرح، هم استثمارش. هم جنگ ایران و عراق براش مطرح، هم استثمار و ستمی که پیش میره. مسئله اساسی اینه که از سر تاکتیک وقتی فقط میگیریم فعالیت کمونیستی رو، ما ممکنه اونو در جهت معینی در رابطه با جنگ، اشغال سفارت به حرکت در بیاریم، ولی تا اونجایی که این تاکتیک حلقه‌ای برای پیشبرد کار روتینمون، کار مستمر کمونیستیمون در دل طبقه نباشه، اون کارگر از ما نمیشه و به این اعتبار از خودش نمیشه، طبقه برای خود این به این ترتیب به وجود نمیاد. این گیر اساسی ما بود که به صورت تقابل کار روتین یا تاکتیک قبلا مطرح میشد، که واضحه اگه این دوتا رو به صورت یا مطرح بکنیم نتیجه جز این نمیگیریم که یا باید دنبال روی خود به خودی و مبارزه تاکتیکی رو به عنوان تنها نوع مبارزه، و کار روتین رو به عنوان تنها در شکل ترویجیش در نظر بگیرین، از یک طرف پاسیفیسم و از یک طرف آنارشیسم و اپورتونیسم نتیجه بگیرین. اساس قضیه دیدن رابطه این دوتاست. و همونطور گفتم سازمانی که کار روتینش رو داره انجام میده و مداوما به اعتبار هویت طبقاتی خودش رو موظف میدونه که زیادتر بشه، بزرگتر بشه، از کمونیستای بیشتری رو در بر بگیره و طبقه رو کلا کمونیست بکنه، متحد بکنه، تفرقه رو از درونش برداره، به منافعش آگاه بکنه، متشکلش بکنه، یک چنین سازمانی به معنی واقعی میتونه به تاکتیک مادیات سیاسی ببخشه و به درجه اینکه این کارو کرده باشه تاکتیکش از این مادیات برخوردار خواهد بود. از اون طرف تنها سازمانی که در دل هر مبارزه زنده شرکت میکنه، پیشاپیش صفوف مبارزه زنده است که در جامعه در جریان است، که میتونه معنی کار روتینش رو حتی بعد نه فقط برای خودش، برای توده های طبقه، از صرف یک امر ترویجی، یک فراخوان به یک آرمان عمومی در بیاره و نشون بده که این کار روتین یه امر مادی و فوریه و قابل تحقق برای کارگر که بیان به متشکل بشن و انقلاب خودشون رو بکنن. این دو مقوله به نظر من یه کلیدیه برای هر که درک وظایف امروز ما. یه مشکلی که ما داشتیم که تو کنگره هم این ادامه پیدا کرد، تو کنگره ما این گرایش به رفقا تو صفوف ماست، دقیقاً به خاطر اون بار ضعیف ایدئولوژیکی که داریم که از این طرف یا اون طرف قش بکنیم و حتما فرمول بندی رو بگیریم و از فرمول بندی بریم سراغ وظایف. وقتی رفیقی به خاطر معطوف بودن کامل تشکیلات به مسئله تاکتیک انگوش میذاره میگه آخه این کار روتین و کمونیستی ما چی شد، فوراً این گرایش تو صفوف ما هست که از اون ور قش بکنیم و بگیم اصلا کاری به مبارزه جاری نداریم. راست میگه ما باید بریم کارگرها رو سوسیالیست بکنیم، دیگه لزومی نداره درباره شورا بحث بکنیم، دیگه لزومی نداره در جنبش خلق کرد دخالت فعال بکنیم، دیگه لزومی نداره به امر مذهب یا زنان بپردازیم، دیگه لزومی نداره اصلا فعالیت روزمره بکنیم، میریم متفرق میشیم تو طبقه و کار سوسیالیستی میکنیم. وقتی میگی نه منظورم این نیست، میگه من درست پس متوجه نشدم، منظورتون اینه که کار روتین از طریق تاکتیک باید پیش ببریم. این گرایش خودش از اینجا نشون میده که ما قبل از اینکه به طور واقعی مسائل واقعی اون قشر اجتماعی که میخوایم رهاییشو به کمک خودش و با اتکای خودش به دست بیاریم فکر بکنیم، از فرمول میریم سراغ به زندگی. این سوال ما مطرح کردیم، آخه رفقا آدمای مجموعه ای از مسائل هستن، هیچ آدمی صرفا آدم تاکتیکی با منافع تاکتیکی نیست، هیچ آدمی هم صرفا آدم روتین با منافع روتین نیست. این یه آدم من جلوی ما مسائلشون زنده است و در اینها ریشه داره، واقعی و جاری و فوری، در اینها ریشه دار و عمیق و طبقاتی. اما باید به این مجموعه پدیده برخورد بکنیم و چون اینطوره از این ور یا اون ور نباید قش بکنیم، اصلا این ور و اون وری نداره. ما به این صورت مطرح میکنیم که هر کدوم اینا شرط واقعا پیاده کردن دیگری است. بدون کار مستمر کمونیستی در دل طبقه کارگر مطابق با اون بند برنامه ما که آگاهگری و متشکل کردن طبقه را در دستور میذاره، نه فقط متشکل کردنش در حزب بلکه متشکل کردنش در تک تک حرکات خودش و در موجودیت اجتماعی خودش، بدون این تاکتیک معنی نداره و بدون زنده بودن مسابقه نیروی سیاسی از هر شرایط واقعی و مادی جامعه استفاده کردن برای پیشبرد امر اون طبقه و مهر اون طبقه رو به هر حرکت تاکتیکی در جامعه کوبیدن، اونم معنی نداره. از یه طرف پیغمبر سوسیالیسم میشیم اگه این کارو بکنیم، از یه طرف دیگه همون جست و خیز پوپولیستی میشه حاصل کارم که دنبال بقای روز بیفتیم و از هر بقای روز نظری ابراز کنیم. این یه نکته بود که گریبان ما رو گرفته بود، حتی تا توی خود کنگره این مسئله جا نیفتاد و حتی من فکر میکنم نمیشه تضمین کرد که بیرون کنگره هم جا افتاده باشه و من به خاطر همین مسئله دوم بحث اون مقوله رهبری رو میخوام بهش بپردازم. مسئله رهبری کمونیستی این هم برای ما مشخص شد در طول این 4 سال پراتیک متشکل اون به عنوان سهند و اتحاد مبارزان کمونیست، که خودش یه پدیده است ایدئولوژیکی، خودش یه پدیده است در این حال علمی. اینطور نیست که کسایی که تو صفوف ما بیشتر میفهمن خود به خود رهبران تشکیلات ما هست. هر کی در کمیته مرکزی داره نقش رهبری ایفا میکنه و اصولا چون یه کمیته تعریف کردیم به اسم کمیته مرکزی، این کمیته مرکزی بنا به تعریف داره رهبری میکنه دیگه. این درک به نظر ما کاملا نادرسته. اصل بحث اینه که کمیته مرکزی رو می‌سازیم که رهبری بکنه. رهبری رو به اعتبار اینکه کمیته مرکزی هست تعریف نمی‌کنیم، بلکه کمیته مرکزی رو به اعتبار اینکه آیا رهبری می‌کنه یا نه قضاوت می‌کنیم و حتی تحقق هر نقشه عملی که این تو این سمینار تو فلان کنگره تو فلان کنفرانس بهش میرسیم در وهله اول گره می‌خوره که آیا با این واقعیت که آیا کمیته مرکزی رهبری به معنی عام کلمه به معنی سازمانی کلمه این وظیفه رهبریشو به شیوه کمونیستی پیش می‌بره یا نه پیش نمی‌بره. در غیر این صورت اگه پیش نمی‌بره مشخصا انتقادات ما نقش عملای ما غیر روی کاغذ میمونه. اما درباره رهبری کمونیستی چه ابعادش مهمه؟ رهبری کمونیستی یه عنصر پیشتاز در صفوف کمونیست است. پیشتاز نه به معنی فداکارتر از همه که باید باشه، فداکارتر از همه به خاطر اینکه آگاهی سیاسیش علل قاعده انتظار داریم بیشتر باشه، ولی پیشتاز بودن و در آستین بالا زدن در هر کاری نباید جستجو کرد. این یه روش کار ما بود، چون طرف توی کمیته مرکزیه بهتر از همه چاپ هم میره بکنه، بهتر از همه میره خونه این اونو تخلیه میکنه، بهتر از همه نشریات رو کول میذاره میره، بهتر از همه حتی میره ماشین چاپ رو واسه بخش چاپ تعمیر میکنه، بهتر از همه میره زیر خورده کاری های هر کسی رو میگیره، مدام با دو تا چوب زیر بغل میذاره زیر بغل مسئولین تشکیلاتی و این خودش رو به صورت پیشتاز بودن و فعال بودن قلمداد میکنه. پیشتاز بودن ما از نقطه نظر به استقبال مسائل عمومی جنبش و مسائل عمومی سازمان رفتن میدونیم. یه رهبری پیشتاز رهبری که کاری که امروز من بهش برخورد میکنم و اصابت میکنم بهش اون دیروز دیده باشه و گفته باشه یه فکری به حالش هم کرده باشه که من که میرسم جلوی پدیده‌ای که سر راهمه من فعال سازمان بدونم این همون مقوله است که رهبری پیشبینی کرده و من باید به این شیوه باش مقابله بکنم. رهبری که همراه با سازمان همراه با بدن خودش نوک دماغشون یک با هم اصابت بکنه به مانع، این رهبری نیست، این شیخ گمراهانه. مثل یه ریش سفید کسایی که همشون رو همدیگه هیچی نمیدونه. رهبری کسیست که جلوتر میره و جلوتر فراخوان میده از این طرف از این طرف، مواظب اون حفره باشید، مواظب اون خطر باشید. رهبری این به استقبال رفتن فقط تو یه بعد انجام نمیده، بلکه تو کلیه ابعاد مبارزه نظری و تشکیلاتی باید انجام بده. رهبری یکی از خصوصیاتش این باید باشه که قبلا موانع ذهنی پیشرفت کار کمونیستی رو تشخیص بده و از پیش فراخوان بده علیه اون موانع مبارزه رو سازمان بده، نه اینکه وقتی رسیدیم و اون مانع ذهنی ما رو به زانو در میاره رهبری بیاد بگه آه راه حلش اینه. این گروه نجاته، رهبری نیست، یه چیزی مثل شبیه آتش نشانی. رهبری از پیش رفته و از پیش دیدمانو حلاجی کرده و میگه رفقا در این سیر ما با این مشکلات مواجه خواهیم بود و به این شیوه حلشون خواهیم کرد. ما نمیتونیم صبر کنیم تا فرض کنیم انحلال طلبی تو سازمان انقدر رشد بکنه تا بعد رهبری بیاد به انحلال طلبی برخورد بکنه. واضحه رهبری میفهمه این بحث این دوره مشخصی که فرض بکنه با یورش بورژوازی به پرولتاریا شروع میشه، این توحش دولت مرکزی، این توحش بورژوازی که تا دندون مسلح شده قطعا انحلال طلبی رو تو صفوف سازمانهایی که بخشن از خرد بورژوازی نیرو گرفتن دامن میزن. این رهبری اینو باید تشخیص بده و همون روز بگه وارد دوره نوینی شدیم. این پیشتاز بودن به این معنا و نه به معنی خرد کارانش. و اگه از رهبری این انتظار داشته باشیم که نقش پیشتاز رو به این معنی دوم بازی کنه، ازش خواستیم که به امر رهبری خیانت بکنه و بالواقع رهبری نکنه. این تو کار ما بوده، یعنی اتحاد مبارزان کمونیست تا قبل از کنگره اولش نقش رهبری نداشته مرکزیتش، تو جنبش تو مسائل نظری پیشتاز بوده بسیار، ولی بیرون این واقعیت، بیرون مبارزه ایدئولوژیکی که اونم رو پیگیری و ناپیگیری در این مبارزه میتونیم صحبت بکنیم و بگیم دقیقاً چرا، چون رهبر نبوده و چون مسابقه رهبر سازمان عمل نمی‌کرده، در همین مبارزه ایدئولوژیک هم ناپیگیر نمودار شده در صحنه مبارزه طبقاتی. ولی به عنوان یه رهبری خارج این مبارزه ایدئولوژیک این پیگیری این پیشتازی رو نداشته و عملا رهبری خردکاری بوده که نقش ریش سفید صاحب اتوریته با اتوریته معنوی رو انجام میداده که به حرفش گوش میدادن و هر وقت تخاصمات و استکاکات دون تشریعاتی به یه حدی میرسید که دیگه از هیئت توافقهای محلی ساقط میشد، میآوردن پیش رهبری حل و فصل میکرد و اینکه هر روز تزریق مدام رهنمودها به تشکیلات برای قدم برداشتن معمولی فلواقع اینو در نظر بگیر، کسی که به جای اینکه صف جمع یاد یه دی بده که خودشون رژه برن، خودشو به اونا الساق بکنه، بگه پای چپ جلوی پای راست، پای راست جلوی پای چپ، و تا ابد این کارو بکنه. این خصوصیت اون رهبری است که صبح پا میشه تا شب پست رو سازمان میده، نشریه رو سازمان میده و هر کار عضوگیری رو سازمان میده، پرسشنامه رو سازمان میده، مطالعه هسته و محافل رو سازمان میده، جذب فلان رفیقی که از فلان سازمان اومده رو سازمان میده، تخلیه فلان رفیق، خونه فلان رفیقی که تو خیابون دستگیر شده و اسناد تو خونه شد سازمان میده و یا حتی انجام میده خودش، تعمیر ماشین بخش انتشارات هم انجام میده، خشچینی و تیغه چینی جلوی جاسازی بخش انبارم ترتیب میده و انجام میده. این رهبری بشم همه امیدوارم چقدر رفقای پیشتازی، ولی عملا این پیشتاز نیست. اون رهبری که به این تمکین میکنه داره همون آن نشون میده که صلاحیت رهبری تا اون وقته نداشته، بعد ازش بیاد بیرون. یه بعد دیگه رهبری اینه که برای پیشبرد وظایفش از ابزارهای رهبری استفاده کنه. برای هر کسی ابزاری ساختن. ابزاری که یه مبلغ شفاهی داره ابزاری نیست که رهبر جنبش بعد ازش استفاده بکنه. ابزاری که یه سازمانده روستایی داره یا سازمانده فابریکی داره اینا همون ابزار کاری نیست که عضو کمیته مرکزی باید برای پیشبرد کارش استفاده بکنه. ابزار تطابقی داره با موضوع مستقیم فعالیت و هدفی که از اون فعالیت ترغیب میکنه. رهبری کمونیستی باید با ابزارهایی که برای یک رهبری کمونیستی پیش بینی شده و ساخته شده و خودش باید کمک به ساختنش بکنه کار کنه. این ابزارها چی هست؟ ابزارهای سراسری در وهله اول. رهبری یک سازمان در وهله اول باید از ابزارهای سراسری استفاده بکنه برای پیشبرد کارش. یک پیک، یک مسئول ناحیه، یک رفیقی که میره تعویض میکنه میتونه حضوری بشینه و مسئله ای رو که دارای خاصیت تعمیم پیدا کردن هست، مسئله قابل تعمیمی رو حضوری بگه. این رهبری حق نداره مسئله قابل تعمیم رو فقط حضوری بگه. اگه مسئله قابل تعمیمه وظیفه رهبری تعمیم میشه. چرا که اون نه فقط ناخدای یک جمع و یک هسته، ناخدای یک خط وسیع سیاسی سازمانی که باید هدایتش بکنه. پس باید یکی از ابزارهای رهبری ابزارهای سراسریش هست. ابزار بیان سراسری نظراتش. دیگه ابزار حسابرسیش هست. رهبری نمیتونه بگه و امیدوار باشه میشه، برای اینکه این یه دید کاملا متافیزیکی از فعالیت انسانیه که گویا یکی دقیقا همونی که میشنوه میفهمه و همونی که میفهمه اجرا میکنه و همونی که اجرا میکنه خودش حسابرسی میکنه. پس رهبری باید ابزارهای حسابرسی در شایسته رهبری بسازه، خبر داشته باشه تو تشکیلات چی میگذره، وگرنه اون قدرت پیشبینی از کجا میاد؟ پس باید بفهمه که تو تشکیلات چی میگذره، روندهای اساسی تکامل تشکیلات چیه، مشخصا موانع اصلی پیشبرد پراتیک تشکیلات کجاست. ما اینو تو اتحاد موازان نداشتیم. مسئله حسابرسی برای ما واقعا یک مسئله خود به خودی اختیاری روزمره و حتی در مضمونش خورده کارانه بود. من وارد با جزئیاتش نمیشم چون اینا تو نوارهای کنگره ما ضبطه. ما به تدریج این گوشه های بحث رو تا اونجایی که پیاده شده تصحیح میکنیم و در نشریات در اختیار رفقا قرار میدیم و اینجا اونجا این بحثا رو مطرح کردیم. من وارد جزئیات این که به چه اشکالی بوده نمیشم، ما حاصل این پروسه رو بعداً بهش اشاره میکنم. یکی دیگه از ابزارهای رهبری که باید بهش اتکا کرد اساسنامه تشکیلات. اساسنامه یک قرارداد اجتماعی تشکیلاته که بر مبنای روح عمومیه این تشکیلات نوشته شده. قراردادی نه بر اساس توافق هر کسی که اون موقع آمده، قراردادی بر اساس این که کسانی که برای این هدف مبارزه میکنن چه قراردادی باید بینشون برقرار باشه. بنابراین رهبری اساس استحکام سازمانیشو در این قرارداد باید جستجو بکنه با اون برنامه. ولی ما به سهم خودمون در موارد اولا تا دوره طولانی اساسنامه نداشتیم. یعنی اتحاد موارزان کمونیست به عنوان یک جریان رو رفاقت‌های متقابل، روابط محفلی، شناخت شخصی و امثال هم تکیه میکرد. برای اینکه این اساسنامه وقتی مطرح میشد که اساسنامه میخوایم، مطرح میشد بابا ما رفاقت دارن، همه به رهبری اعتقاد دارن، اصلا شما حرفی بزنید کسی نیستی قبول نکنه. اساسنامه میخوام چه؟ یه دید دوگ. فکر میکنیم اگه همه ما رو قبول کنن اساسنامه لازم نیست. فکر نمیکنیم اگه یکی بخواد ما رو قبول نکنه در فقدان اساسنامه باید توطئه کنه تو تشکیلات. اینو فکر نمی‌کنیم که اگه اساسنامه نباشه عقاید درست هیچ مجرایی برای بس پیدا کردن و کنار زدن عقاید نادرست ندارن، مگر کانال‌های افقی و محفلیستی و خود به خودی. اساسنامه اساس مسئولیت و اختیارات رو تعریف میکنه. ما نمیتونیم با اقناع کردن تک تک رفقا انتظار داشته باشیم کارمون پیش بره، و واقعا هم اینطور بود. طرف های تایی بودی راضی میکردی و اگه میفهمیدی نمیکنه دستور میدادی، و تو تشکیلات های شهر برخلاف کومله که عمدتا بر مبنای اقناع و عاطفه متقابل و اتوریته معنوی کارش پیش میره و باز به همین درجه دور از اساسنامه، در تشکیلات ما با دستور و حاکمیت مطلق بالا به پایین. و توضیح دادم اون روز توی بحث عمومی خودم که چطور این حاکمیت اصلا زمینه داره، برای که پایین و خود بالا سیاسی کرده و تشکیلاتی کرده. به این ترتیب سانترالیسم دموکراتیک توی اتحاد مبارزان کمونیست معنی نداشت. اتحاد مبارزان کمونیست ترکیبی از رهبران یه مبارزه عملی واقعی نبود و به این اعتبار پیوند دموکراتیک و سانترالیستی بین این رهبران برقرار نمی‌کرد. تشکیلاتی بود از بالا تشکیل شده و از بالا رشد کرده و با این روابط محفلی امورش انجام میده. من بحثم بیشتر از این وارد جزئیات نمیشم، چون میدونم رفقا بهمن و خسرو امیرم هستن و میتونن اشاره بکنن. من فقط نمیدونم تا چه حدی باید وارد این بحث بشم اینجا که برای شما مفید باشه و به درد جنبندی سمینار بخوره با توجه به بحث های کتبی که تا حالا زدیم. من میخوام به این جنبه تکیه بکنم. اصلاح سبک کارم خودش جزئی از سبک کارمون هست، یعنی اینکه چگونه میریم سبک کارمون رو اصلاح بکنیم خودش جزئی از سبک کار ماست. من فهم میکنم تا اونجایی که راجع به نقش عملای روی کاغذ مونده پیش از این اتحاد مبارزان حرف میزنیم، اینم خودش انتقاد زندگیه. اینطور نبود که ما هیچ انتقادی به اساسنامه نداشتن، به روی آوری نکردن به سمت جنبش کارگری، به روابط محفلی، به خردکاری، به در خود بودن و غیره نداشته باشیم. اینطور حتی ما اینطور نبود که اعتقادی به این نداشته باشیم که بعد برید سراغ کارگر اونها هم سوسیالیست بکنید. مسئله اساسی این بود که نقش عملایی که برای حتی اینا تنظیم میشد، که بعضن تنظیم میشد و بعضن در نظر گرفته میشد، این نقش عملا مشخصا روی کاغذ میمون. چرا نقش عملا دنبال نمیشد؟ چرا اساس این قضیه تو همین امروز ما باز به نظرم مسئله اینجاست که حتی کومله و اتحاد مبارزان امروز بعد از کنگره که میخواد صفحه کارش اصلاح کنه از کجا باید بگیره. به نظر من این هم یه امری مربوط به رهبری، نه فقط به این معنی ساده که رهبری باید دنبالش بگیره، به این معنی که رهبری کردن و رهبری شدن رو هر دو رو باید آموخت. اینو باید آموخت که من تو این تشکیلات اگر بیشتر از یک انسان قدرت دارم، به خاطر اینی که متشکلم و متشکل کار میکنم. قدرت جمع ما خیلی بیشتر از قدرت جمع عددی ماست، یا باید باشه قاعدتا، به خاطر اینی که ایده های تک تک ایده های اصولی تشکیلات نباید صرفا به صورت ایده های اصولی من در بیاد و من به ابتکار خودم کار بکنم، و چون این ایده ها از زیر به هم مرتبط و یکسانن، حتما کار من مطابق کار رفقایی است که از بالا انتظار از من دارن. فقط این نیست، این همون جنبه ایدئولوژیکی و تئوریکی تشکیلات، انسجام نظری تشکیلات لازم داریم برای اینکه حتی المقدور این اتفاق بیفته که هر کسی حتی وقتی به ابتکار خودش فعالیتی رو انجام میده در راستای اهداف تشکیلات باشه. 99% اینطور باشه، یعنی تفسیر فردی از وظایف سازمانی هم شبیه تفسیر جمعی باشه. این برای همین ما احتیاج به انسجام نظری داریم تو صفر. ولی مثلا نمیشه به این رها کرد. این فدراسیونه، سازمان کمونیستی نیست، یه فدراسیونه. سازمان کمونیستی سازمانیه که رهبری شدن رو آموخته، و رهبری شدن به طریقی که گفتم آموخته. میخواد که استاندارد کار کنه، میخواد که بر اساس موازین کار کنه، میخواد که بر اساس یه دیسیپلین معینی کار کنه. میفهمه که رهنمودی که از بالا میاد فقط برای اظهار وجود بالا نیست، امر مبارزه پایینه. امروز هم در این مقطعی که ما قرار گرفتیم، به نظر من کلید اساسی بحث سبک کار از نقطه نظر پراتیک اینه که چه چیزی تضمین میکنه حالا این چیزهایی که ما میگیم پیاده بشه. اساس قضیه اینجاست، چه چیزی تضمین میکنه؟ و به نظر من دو چیز که اون روز صحبت کردم، یکی درک ما از این که بعد اینا پیاده بشه، یکی قرار گرفتن ما در یک نقش عمل سراسری سازمانی که میخواد اینا پیاده کنه. به فرض اینکه من معتقد باشم باید اینا پیاده بشه، ولی هیچ به هر طرف بچرخم کسی رو نبینم که دستی به من دراز کرد و کاری به من سپرده در راستای این قضیه، خب من منفعلی هستم که درباره این مجلس از نقطه نظر نکردن این کار زجر میبره، فقط نق میزنه. پس این نقش عمل اساسی که باید باشه و منو مثلا به جزئی از خودش تعریف بکنه و اون وقت اون نقش عمل سازمانی پیش بره و این سبکار مثلا سبکار سازمان اصلاح بشه، خود دادن این نقش عمل و قرار گرفتن در این نقش عمل، اعلام آمادگی برای رفتن تو این نقش عمل و رعایت کردن موازین اون نقش عمل یه درک سبکاریه. یعنی وقتی من پذیرفتم که تو این نقش تبلیغی سازمانم هستم، خب بعد اون کارو بکنم، وگرنه اون رفیق منی که اون بالا نشسته تو مرکزیت چجوری خودش به منو قضاوت کنه، چجوری سازمانو توی دوره جمع‌بندی کنه نه وقتی بشناسه. اگه من اصلا یه کاری بگه من یه کار دیگه بکنم، ما چجوری باید سازمان تکامل خودش رو ارزیابی بکنه، نقطه ضعفشو بشناسه. ما تو کنگره با این نکته مواجه بودیم که حتی روز آخرم خیلی خارج می‌زدن و همه چیزام رأی می‌دادن، بحث هم می‌کردن، ولی وقتی معنی می‌کرد میگفتیم حالا شما که میخوای کمیته خوزستان رو درست کنی بگو ببینم مسئولش رو کیو میذاری. مسئول کمیته خوزستان رو کسی میذاشت که با توجه به این سبکار اصلا باید از سازمان بیرونش میگه، یک آدم حراف، یک روشنفکر پرگو، و در کنارش رفیق پر از ارتباطات کارگری فعال و با روآوری قاطع به سمت کار توده‌ای رو به عنوان اکونومیست میذاشتن کنار. این روز آخر کنگره تا این اتفاق میفته، ولی ما نمیتونیم باز بگیم نشد نشد از نو سود بزنیم همه رو جمع کنیم یک کنگره دیگه بذاریم میده. اصلا این راش نیست، راش اینه که اون موقع ما تضمین کنیم، چون بالاخره راجع به اتوریته در تشکیلات حرف میزنیم، که تضمین کنیم که همین آدم که میره اونجا اون آدم رو بذاره سر کار، بدونیم کیو میذاره سر کار، موظف باشه مطابق اون نقش عمل کار کنه و حساب پس بده. و طبعا انقدر روی بار ایدئولوژیک کوبیدیم که مانع ایدئولوژیکی در مقابل این تصمیمات اصولی مرکزیت نتراشه. نقش نقد و نقش مبارزه ایدئولوژیک ما فقط این نیست که همه بگن به به و چه چه، اصل اینه که موانع ایدئولوژیک کارهای اصولی رو در هم بشکنیم، ولی خود کارهای اصولی که با مبارزه ایدئولوژیک تعریف نمیشه، با نقش عمل تعریف میشه. پس یه نقش عمل باید بدیم، ما باید تو کنگره میدادیم که همه توش قرار بگیرن متحد بشن بشن. این رکن اساسی سبک کاره که ما اینو به تدریج حتی تو طول کمد کنگره فهمیدیم که فقط با نقد و بعد بیان کلی اصول اثباتی، نه فقط کلی، بیان جزئیش به صورت کلی کار ما به جایی نمیرسه. فایده نداره بگیم حوزه‌های کمونیستی اینو وظایفشو بشمونیم، ما بدونیم کیو موظف کردیم چه حوزه‌ای رو در چه منطقه‌ای بسازه و بدونیم چجوری از اون آدم راجع به اون حوزه‌ها حساب می‌گیره. فقط این کافی نیست که نوع تبلیغ رو بشمونیم، تبلیغ درست اینجوریه، ما باید بدونیم که به ابتکار رفیقمون و ابتکار رفیقمون رو برای پیشبرد نقش عمل می‌خواد، همه سرنوشتمون رو به اینکه آیا ابتکار بزنه یا نزنه که راه نکردیم. بفهمیم بالاخره این 20 تا مبلغ ما در چه شکل تشکیلاتی، در کدوم نواحی دارن، به چه شیوهایی، در بین چند درصد کارگران تبلیغ میکنن، چی رو تبلیغ میکنن، ما جواب بدیم. به عبارت دیگه اصلاح سبکار باید حسابرسی بشه، باید سازمان داده بشه و حسابرسی بشه. و تمام نقش عملهای قبلی الف میکاف راجع به رویاوری به جنبش کارگری، انتشار منظم نشریه، سازمانیابی حول کارگر کمونیست، اینا شعارهای خیلی قبل از کنگره ما رو کاغذ بود، برای اینکه این جنبه امر هدایت شدن و هدایت کردن و بر اساس یه نقش عمل فعالیت کردن هم کم رنگ بود. به علاوه اینو نمیگم که اگه اون موقع ما نقش عمل داشتیم کارمون درست بود، ولی حتی در همون حد نظری خودمون نمیتونستیم انعکاس تشکیلاتی داشته باشیم. یعنی همواره ما کمابیش با یک فلج تشکیلاتی مواجه بودیم که به پراتیک محدود الف میکاف معروف. اونجایی که این فلج نبوده، اونجایی بوده که ابتکارات فردی دخیل بوده، اونجایی بوده که دست برقضای رفیق ما حضوری تو صحنه حضور داشته و باید هرجوری بود اون کمیته رو میچرخوند و اون کمیته رو روپا میآورد، یا اونجایی بوده که مبارزه نظری در کار بود. یعنی اتحاد مبارزانی تیپیکو اگه در نظر بگیرید، بحث خیلی داره، حرف خیلی داره، رو مواضع خیلی میتونه با رفقای بحث کنه، ولی تو همون آن بهش بگید مشغول چه فعالیت سازمانی معینی هستی، جواب روشنی خیلی جا نمیتونست بده. این یک سال اخیر اوضاع به نحوی داشت تغییر میکرد و تغییراتش محسوس بود. کمیته اصفهان ما تلاشی کرده، ولی اونجا دیگه اون بحث عمیقی که ما در مقابلش گذاشتیم، اونجا اصفهان نمونه داشتن نقش عمل و هدایت کردن وقتی که مضمون فعالیت از سوسیالیسم الهام نگیره، از بر مبنای تاکتیک باشه. من میخوام بگم حتی اصفهان نمونه سمبل الف میکاف نبود. در خارج در جاهای دیگه الف میکاف نه فقط فقدان اون دید نظری و اون حاکمیت برنامه و سیاست تشکیلات به کار تشکیلاتی، بلکه با آنارشی تشکیلاتی، با روابط محفلی و با فقدان نقش عمل حساب رسی شده و با نداشتن روابط اتوریت و اختیارات لازم همراه. من کلن اینو میخوام جمع‌بندی کنم به این صورت که دو مقوله کار روتین و رابطهش با تاکتیک و یه مقوله رهبری و کار رهبری، من به این خاطر این دوتا رو انتخاب کردم از مجموعه اون عوارضی که تشکیلات ما داشت، که به نظرم مستقیما معروف میشه به بحث اثباتی که ما باید از این سمینار بکشیم بیرون. یکی این استنباط که به نظر من میاد رفقایی وقتی یه فرمول بندی رو میگیرن با توجه به اینکه پیش داوری و پیش ذهنیتشون چی باشه، استعداد دارن تماما از این بره بام یا از آن بره بام سقوط بکنن، و همیشه ما مشغول آوردن رفقا از بام از پایین بام به بالای بام به قدری بحث و سقوط رفیق از اون طرف بام هستیم. خیلی جاها ما با این پدیده طرف میگیم سوسیالیسم، رفقا اصلا میگن آره بی خود اصلا رفتی راجع به خلق کد به کسی تعلق کردی، میگیم بابا اینم مهمه، باز رفیق ما اونش کمه میشه. یه مثالی یکی زده بود راجع به رئیس جمهور آمریکا، گفت نمیتونم تو خیابون قدم بزنم و در این حال سوتم بزنم. من فکر میکنم راجع به مام بعد این همچین چیزی گفت، نمیتونیم در این حال هم طبقمون نمایندگی کنیم و امر انقلاب دائمی رو پیش ببریم، هم به هر مسئله‌ای که مطرح میشه توش رنگ و نقشی از پرولتاریا ببینیم. ببینیم باید تو این شرکت کرد، چون اگه من شرکت نکنم احد دیگه هست که شرکت کنه، مهره طبقه دیگه بشه. یعنی بحث به این سادگی به نظر ما خیلی وقتا فلسفه بافی میشه، روش پیچیده میشه، به خاطر اینکه یه فرمول بندی به خاطر مثلا کشش بیشتر تشکیلات از یه جهت تاکید شده، اون دید ناپیگیر که اساسا از همین ضعف عمومی ایدئولوژیکی باید تو هر نقشی تو هر مسئله‌ای نقش پرولتاریا رو ببینه و پیشبرد امر پرولتاریا رو ببینه، گرایش داره به یک جانبه نگری و حتی تحریف همون فرمول بندی به صورت‌های خشک و جامد و دور. من رو کار روتین و تاکتیک به این معنی اینو توضیح دادم، فکر کنم تو جمع‌بندی هم باید بهش اشاره کرد که رفقا ما انقلابیگری همه جانبه استراتژیک تاکتیکی میخوام نمایندگی بکنیم، جایگاه هر کدوم چیه. و یکی در رابطه رهبری به این خاطر که به نظر من اومد سمینار گرایش داره به ملامت فردی و حتی آیا نه ملامت انتقاد فردی و اصلاح سبک کار به اون اصلاح سبک کار خود مطرح کردن، نه مسابه اصلاح سبک کار سازمان و حتی اصلاح سبک کار سازمان رو نه از نقطه نظر اینکه میدونیم این سازمان سر و تهی داره، بلکه به طور عمومی اصلاح سبک کار سازمان مطرح کردن. من فهم میکنم باید اینجا اعلام آمادگی بشه راجع به اینکه رفقای مثلا نامندی، رفقای رهبری، اکنون که موانع ذهنی ما برای درک سیاست شما تضعیف شده، اکنون که ما این موانع رو حس نمی‌کنیم، اکنون که خودمون فعالانه می‌خوایم این موانع رو رفع کنیم، طبعا آمادگی خودمون رو اعلام می‌کنیم که توی یه نقش عمل سنجیده برای پیشبرد این وظایف حاضر بشیم، مطابق موازین اون نقش عمل حسابرسی بشیم و انضباط اون نقش عمل رو به خودمون بگیم. اون وقت ببینیم اگه کار پیش نرفت معلومه چون بالا نقش عمل عیب داشت. ولی در غیاب این هیچ اصلا نمیشه کسی رو قضاوت کرد. من عمدتاً رو امر رهبری به خاطر این نکته اندیویدوالیستی و فردگرایانه، این نقطه عظمت انفرادی در بحث صفحه کار اشاره کردم. وگرنه همونطوری گفتم تمام نکاتی که در تزای صفحه کار اومده به درجات مختلف ولی با کیفیت یکسان در اتحاد مبارزان کمونیست بوده و اساسا همون بودنش در اتحاد مبارزان کمونیست ما رو به اون نقبه کشونده. برای همین من توضیح بیشتری لازم راجع به اون نکات ریز لازم ندیدم. اگر رفقای دیگه ما نظر داشته باشن دعوت میکنم صحبت کنم. من اون چیزایی که میخواستم به طور اثباتی بگم عمدتا مربوط بود به همون مسئله که رفیق نادر اینجا طرح کرد، یعنی این